قطعی نیکو و ارزشمند را برای مستضعفین زمین اراده داشتی که آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم.
در واقع ظهور و تجلی خورشیدی را بشارت و نوید داده که بهار موعود خلقت است و پرچمدار نصرت و پیروزی نهایی اهل حق و حقیقت.
تا همگان با حضور سبز و پرترابتش قدم در وادی رحمت و سعادت نهند و از بوی دلنگیز بهشت لبریز شوند.
به نیکی واقفیم که هرگاه اراده الهی بر ظهور امری تعلق گیرد،
آن کار محکوم به عملی شدن است و هیچ مانعی یارای ممانعت از تحقق آن را نداشته و نخواهد داشت. پس ای وعده الهی و یگان منجی عالم بشریت، در آستانه سال نو پاکی و نشاط و زندگی از گوشه گوشه مأوای ما فرو میبارد و موسم بهار طبیعت با همه زیبایی و صفایش بران است که به خانه های ما شکوهی تازه ببخشد. اما
خانه دلهای من در فراغ تو ای سبزترین بهار خلقت تنگ و غمناک است. ای گل زیبای نرگس، بهار
همه طراوتش را مدیون توست.
ای همار با ما و ناپیدا، ای سوخت در فراغت عاشق،
ای سوخت در فراغت عاشق و شیدا، ای آوازه نامت نوش جانها و ای غبار مقدمت توتیای دیدگان ما.
کاش انتظار تو زنگی باشد که از نافرمانیت بازمان دارد. امیدان که روزهای غفلت ما از شبهای غیبت تو طولانی تر باشد و قلبمان سکه ای برای نظر سلامتت گردد.
هم از آن رو که بهترین هدیه‌ای که میتوان برای گلدان شکسته قلب منتظران خرید،
یک شاخ گل نرگس است. ای درخشش هستی، ای فروغ فضیلت، بتا ای خورشید جان و جهان جلوه‌گر شو و ای یوسف جمال و ای بهار جانها و دلها رخ بنمای. امروز
و در هنگامه این عید سعید که همگان از تو میگویند و میشنوند و شیرینی نامت
و شهد یادت به کامها حلاوتی تازه میبخشد، ما را دریاب ای خلف صالح
و واسط و میانجی تقبل و پذیرش این دعا و نجوای هر روز من باش. اللهم عجل ولی کل فرج،
عجل ولی کل
فرج،
اللهم عجل ولی کل فرج،
عجل الله فرج، عجل الله.
بازگرد ای بغض صحرا گرد من، بازگر ماده به بیت سرد من، من دعای اهمی خانم، بیا بر سر این بعد میمانم، بیا با تجلی های پر هیبت، بیا از میان پرده غیبت، بیا از میان پرده غیبت، بیا
عید شما مبارک. شنونده ویژه برنامه ی نرگس بهاری هستید و امروز خیلی دوست داریم که از شما بشنویم که به ما بگید، البته از طریق پیامک، که در روز نیمه شعبان دلتون میخواد به امام زمان چی بگید. 30094 در اختیار شما هست. صفحه پیامکم رو بروی من وازه و دوست دارم که بدونم آرزوهاتون و درد دلهاتون رو بگید. حالا نامتون رو هم میتونید نگیرید، اینجا میخونیم و برای آرزوها و دعاهاتون همگی با هم آمین میگیم. فاطمه خانم محبنیا از تهران نوشتن که یا مهدی، سلام منو با تمام وجود و از ته قلبم بپذیرید. این منم، یک بنده خدا و یک چشم انتظار وجود قدوم قدم های مبارک، تا بیایی و منو همه ی چشم انتظاران رو از انتظار کشیدن نجات بدید. تولدت مبارک آقای من. یه پیامک دیگه هم براتون بخونم. نوشتن که بابا از انواری، همون آقای تاجیک خودمون، نوشتن که یا صاحب از زمان نظری کن به سوی ما، با آبروی خیش بخر آبروی ما. سلام کردن، عید به همتون تبریک گفتن، ازتون خیلی ممنونیم آقای تاجیک. حاضر و ناظر، یعنی یه وجود با کیفیت، یعنی با خبر از تک تک اتفاقات عالم، یعنی در لحظه با خبر بودن از حالات روحی و درونیات آدم‌ها. برای همینه که میگن حواسمون باشه که اماممون حی و حاضره، هر جا صداشون بزنیم صدای ما رو میشنون و از پدر به ما مهربان ترن. خیلیه ها، کسی رو سراغ دارین از پدر و مادرتون به شما مهربان تر باشه؟ امام زمان اینجوری نسبت به ما. همینجوری که هر آدمی با پدرش صحبت و درد و دل میکنه، به ما هم سفارش کردن که حضورشون رو جدی بدونیم و ارتباطمون رو با اماممون قوی و محکم کنیم. و واقعا چه کسی بهتر از امامی که محبت وجودش از جنس محبت خداست و از خودمون به ما دلسوزتر و مهربونتره. الهی که چشممون به جمال ایشون روشن بشه. نشه و همه اونها رو مثل آفریده های خدا، یعنی منظورش اینه که البته چون آفریده خداوند هستن، دوست نداشته باشیم و تا درد مردم برای ما هم درد نباشه، این فضا فضای ظهور نیست. اصل حرکت خود ماست و ای کاش که ما اینها رو ساده نگیریم. خیلی قشنگ گفتید، ممنونم ازتون. ۳۵ آخر شهل 21 گفتن که همزمانی عید نیمه شعبان با عید نوروز رو به فال نیک میگیرم و امیدوارم که زودتر چشممون به جمال آقامون روشن بشه. الهی آمین. شبان برای همه ما یعنی خیابونای چراغونی، یعنی لیوانای شربت خوشمزه و شکلات و شیرینی های نظری و رنگارنگ. نیمه شبان یعنی خوشحالی واقعی قلبی، یعنی دلگرم بودن به قدم های با برکت مردی که وجود شبیه ترین وجود به خداوند در روی زمینه. هر سال ما ایرانی ها تولد اماممون رو جشن میگیریم، البته ما ایرانی ها و همه مسلمانان و شیعیان جهان این رو جشن میگیریم، این روز با برکت رو، تا همه دنیا بدونن که امام ما حاضره و فقط از دیده ها پنهانه. جشن میگیریم و البته که از ته قلبمون ایمان داریم که لحظه زیبای ظهور و تحقق عدالت الهی نزدیکه. به قول شاعر، 11 پله زمین رفت به سمت ملکوت، یک قدم مانده، زمین شوق تکامل دارد. حالا هوای بهار توی کوچه و خیابونا حسابی پیچیده، روی شاخسارها شکوفه ها رو میبینیم و عطر دلانگیز بهار رو استشمام میکنیم. الهی که هرچه زودتر عطر وجود دلانگیز اماممون رو استشمام کنیم و از وجودشون بهره‌مند بشیم.
هر سال وقتی عید از راه میرسه همه جا پر میشه از صحبت عیدی. یکی روی نوع عیدی صحبت میکنه، یکی روی مقدارش چونه میزنه، یه عده هم همچنان بر این باورن که میزان عیدی مهم نیست و برکتش مهمه. خلاصه که این بحثات خود 13 فروردین همچنان ادامه داره و همه افراد در تمامی دید و بازدیدها چشم به دست صاحب خونه میدوزن تا ببینن چی تو چنت داره. حالا امسال با سالای دیگه فرق میکنه. قصه عیدی، عید دیدنی و دوره همی شده حکایت دوری و دوستی و در حالی که بزرگترهای فامیل از اینکه امسال از زیر عیدی دادن در رفتن خوشحالن، بچه های فامیل هی میشینن راه های جدید کشف میکنن که چطور عیدی مورد نظر رو از جیب عمه و خاله و دایی و عمو به جیب خودشون منتقل کنن.
انقدر عزیزی عزیزم که چیزی گریزم نمیتونه دور کنه تو رو همه چیزم عزیزی.
این بچه ها مثلا کشف کردن از اونجایی که عیدی نقدی کلن تعطیله، بهتر از روش کارت به کارت استفاده کنن و در پیوست پیام تبریک یا تماس تلفنی به اعضای فامیلشون شماره کارت خودشونو میدن، بلکه گشایش رخ بده و بازم به دوران اوج خودشون برگردن. بزرگترها هم پاتک زدن بلدن دیگه، میشینن با خودشون فکر میکنن چی کار کنیم چی کار نکنیم، ترجیح میدن با کفتر کاکل به سری چیزی یه مشت نخود چی کشمیش رو به جای عیدی به بچه ها قالب کنن. نه اینکه بخوان خست به خرج بدن، نه، نیمه پر لیوانو ببینید. شاید اونا دکترن و به فکر سلامتی بچه های عزیز شما و الا که یه قرون دوزار از این صحبت ها نداره. اگه دیدین یه روز توی عید بچه های فامیل با ذوق و شوق اومدن سمتتون و خواستن به شما عیدی بدن، شک نکنید کاسه ای زیر نیم کاسه است و الا هیچ بچه‌ای محض رضای خدا به بزرگتر خودش عیدی نمیده و بچه‌ها در حالی چیز رو تهیه میکنن که بعدن خودشون نیاز داشته باشن و بتونن اون چیز رو از شما قرض بگیرن. از اون طرف هم بزرگترها خودشونو میزنن به اون راه که انگار نه انگار توی سال 1400 عیدی رو با نرخ سال 1300 حساب میکنن و کلن هر وقت شما برای عید دیدنی برین سراغشون، اگر با کارت هزار آفرین به استقبالتون نیان، با 200 تا تک تومنی میرسن خدمتتون و بعد میگن عزیزم عیدیو خرج نکنی یا دخترم یا حالا پسرم، بذار تو کیف پولت برکت دار. یکی نیست بهشون بگه پدرت خوب مادرت خوب؟ آخه 200 تا تک تومنی نهایتاً با برکتش بشه 1000 تومن. الان با 1000 تومن تی تاپ میدن آیا؟
عشق من شدی واسه خودم شدی خوب شد اومدی عاشقم شدی چه دلبری تو از همه سری تو یه وقت بدون من هیچ جایی نری.
البته من امیدوارم یه روزی سر ماجرای ایدی بچه ها با بزرگترها به تفاهمی برسن، یکم بزرگترها سر کیسه رو شل کنن، یکم کوچکترها نرخو بیارن پایین، یکم طرفین از شرایط دوری و دوستی در دوران کرونا استقبال کنن که اینجوری نه سیخ بسوزه نه کباب، هر دو طرف هم راضی باشن، عیدم عید بشه و مبارک مبارک. حالا به هر حال خود دانید دیگه، امیدوارم این موضوع یه روزی حل بشه.
صدای پای گل میاد با میشه چشم گلدون، ابر بهاری میخونه شعر بلند بارون، عید تو عید من عید من مبارک، مهمونی بهاره بهارتون مبارک.
عید شما مبارک. ویژه برنامه نرگس بهاری و زنده و مستقیم از رادیو تهران میشنوید. خیلی خوشحال و قدردانیم که همراه ما هستید. اما خیلی ها از امام عصر گفتن، از خیلی ها شنیدیم، خیلی جاها خواندیم و یه جورایی برامون لذت بخش از امام غایبی که ندیده عاشق و چشم به راهشون هستیم بیشتر بدونیم. ارتباط ما در این لحظه برقرار شده با جناب آقای ابراهیم شفیعی سروستانی که هم نویسنده هستن، هم پژوهشگر هستن و هم استاد دانشگاه هستن. آقای شفیعی سلام و درود بر شما، عیدتون مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله، هست شما بخیر. خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و ایام میلاد خجسته امام عصر علیه السلام رو خدمت همه عزیزان شنوندگان عزیز و شما و همه همکاران گرامیتون تبریک عرض.
سپاسگزارم از شما. جناب آقای شفیعی، شما جزو کسانی هستید که در زمینه در واقع زندگی امام مهدی علیه السلام و ظهور ایشون بسیار کار کردید، کتاب نوشتید، برامون در این باره بگید. و خب میدونید دیگه نیمه شعبان روز تولد حضرت و خیلی ها دوست دارن که از کسی مثل شما که خواندید و بسیار نوشتید نکاتی رو بیاموزن که شاید جاهای دیگه به دستشون نرسه.
خدمت شما که عرض کنم یکی از توفیقات و عنایاتی که بنده در زندگی خودم داشتم توفیق گفتن و نوشتن از امام عصر علیه السلام، و به نظر من هیچ توفیقی در زندگی بزرگتر از این موضوع نیست که انسان درباره امامی صحبت کنه که بزرگترین شخصیت عالمه و منجی بزرگ عالم هست و امام غایبه. این گفتگو از چنین شخصی خب به هر حال توفیقی است که فقط با عنایت الهی ممکن نصیب کسی بشه، یعنی قابلیتی در بنده قطعا وجود نداره، و اگر این توفیق حاصل شده عنایت خاص خداوند بوده که این توفیق داده به بنده که بتونم درباره امام زمان علیه السلام صحبت کنم، گفتگو کنم، قلم بزنم و سخن بگم.
بزرگوارید.
مسئله مهمی که در وجود داره به هر حال این هست که دو چند تا در واقع نکته رو من به عنوان دستاوردهای خودم تو این زمینه عرض کنم، چون یه دفعه این سوال مطرح کردید و اصل خود موضوع برای من غیر منتظره بود.
بله.
این که اون چه من تو این چند سال حاصل مثلا حدود شاید بیش از 20 سال فعالیت مستمر در حوزه فارس مهدوی، اون چه هم به عنوان تجربه برای دوستان عرض کنم چند تا نکته است.
بفرمایید.
نکته اول این که برکتی که در گفتگو از امام عصر وجود داره در هیچ کاری وجود نداره. از این به این معنا نیست که حتما مثلا طرف باید نویسنده و پژوهشگر حوزه مهدویت باشه تا این برکت رو در زندگی خودش احساس کنه. نه، یعنی هر کسی در هر کاری که هست، قاضی، معلم، دبیر، فرهنگی، فعال حوزه رسانه است، هر حوزه ای که کار میکنه، اگر در کنار اون کار و بار اصلیش و تلاشی که در حال برای حتی به عنوان امرار معاش داره انجام میده، در کنار کارش در واقع یاد و نام امام مهدی علیه السلام هم داشته باشه، در زندگی خودش داشته باشه اولا، و سعی بکنه در هر جایی که هست این نام و یاد ترویج کنه و تبلیغ کنه. این موجب برکت در زندگی فرد میشه. یعنی فقط لازم نیستم که عرض کردم به عنوان مبلغ و نویسنده و پژوهشگر این یک نکته. در واقع گفتگو از امام حسن علیه السلام در کنار هر کار دیگری موجب برکت در اون کار میشه. نویسندگی، پژوهشگری، تدریس، کار فرهنگی، یعنی نمکی است که به هر کاری اضافه میشه اون کار در واقع برکت و قدر دیگری میبخشه. یک نکته.
بله.
نکته دوم که با توجه داشت این هست که اهل بیت علیه السلام از چنان کرامت و جایگاهی برخوردار هستند که هر کس که قدم کوچکی برای اونها برداره قطعا جبران کنه. این تعبیر همیشه دوستان میگیم در واقع اهل بیت هیچ وقت هیچ کس رو مدیون خودشون در واقع نگه نمیدارن.
بله.
شما کافیه هر در هر کاری که هست یه قدم کوچکی برای اهل بیت علیه السلام و به ویژه امام حسن علیه السلام بردارید، حتی مقابلش رو در زندگی خودتون احساس خواهید کرد. یعنی این گونه ای که شما احساس میکنید که من قدمی برداشتم تا اینکه میخواد احساس بکنید که من برای امام حسن علیه السلام کاری کردم، به گونه در زندگی شما جبران میشه که شما در واقع شرمنده میشه که بخواد بگید من کاری کردم.
بله.
یعنی اهل بیت هم تو که اشاره کردم کسی رو مدیون خودشون قرار نمیدن. و اینه که انسان اگر بتونه در زندگی برای اهل بیت علیه السلام به طور کلی و به ویژه برای امام حسن علیه السلام در واقع تجلی عینی اهل بیت در عصر حاضر، یعنی در واقع وجود ایشون استمرار نمون بقیت الله در واقع میگیم، در واقع ایشون استمرار وجود اهل بیت، همه اهل بیت به تمامه در عصر ما، زمان ما و دوره ما هستن.
میشه آقای اصخایی میکنم میشه یه مقدار بلندتر صحبت بکنید؟
چشم،
سپاسگزارم.
پس در واقع اون که شما عرض میکردم این بود که اون خدمت به اهل بیت علیه السلام اولا یک برکت در زندگی انسان میاره، هر کاری که میکنه اگر در کنارش یاد و نام امام حسن علیه السلام باشه اون کار برکت پیدا میکنه.
بله.
ماندگار میشه. و نکته دوم این که انسان اگر قدمی در راه اهل بیت علیه السلام برداره
اونها مدیون ما نمیمونه،
صد مقابلش و اهل بیت علیه السلام جبران میکنن.
بله.
و نمیذارن در واقع کسی رو به عنوان مدیون خودشون باشه. این نکته دوم در واقع به عنوان تجربه بنده در حوزه فعالیت در این زمینه.
بله.
نکته سوم این که به هر حال در حوزه محتویت و انتظار فعالیت کردن در زندگی شخصی انسان چه اثری داره. ما معتقدیم که در واقع انسان اگر بخواد به جایی برسه در راه مسیر کمال و معرفت و رشد جز به مدد اهل بیت علیه السلام امکان پذیر نیست. یعنی طی مسیر کمال و سیر و سلوک و معرفت به جز با همراهی اهل بیت علیه السلام امکان پذیر نیست.
بله.
اگر انسان قصد رسیدن به مراتب عالی کمال داره، اگر میخواد در زندگی خودش به رشد و جایگاه مناسبی دست پیدا کنه از حیث معرفت، از حیث کمال، از حیث اون مراتب عالی انسانی، این رو باید بدونه که این مراتب عالی قابل دسترسی نیست مگر با عنایت و مدد اهل بیت علیه السلام و در عصر ما مدد امام حسن علیه السلام که عنوان حجت به امام حسن علیه السلام در عصر ما هستن.
بله.
امام حجت خداوند در عصر ما امام مهدی علیه السلام و همه خیرات و برکات عالم امروز در دست امام مهدی علیه السلام. این که ما میگیم که ائمه علیه السلام واسطه های فیض الهی هستند، یعنی همه برکت های مادی و معنوی عالم به واسطه اون حضرت در واقع به مردم میرسه.
بله.
بنابراین همه ما نیازمند به این هستیم که در زمینه شناخت امام زمان علیه السلام قدم برداریم. حالا چه به عنوان نویسنده و پژوهشگر حوزه محتویت، چه به عنوان فرد عادی برای زندگی خودش، یعنی من به عنوان فرد مسلمان شیعه اگر بخواهم در زندگی خودم انسان معمولی نباشم، انسانی باشم که معرفتی اجمالی دارم، یک رشد کمالی در واقع رسیدم، قطعا نیازمند به عنایت امام زمان علیه السلام هستم و این در نیازمند چی هست؟ نیازمند شناخت و کسب معرفت نسبت به امام اثر السلام. و این در واقع برای کسی که خب قطعا اگر توفیق پیدا بکنه در راه اهل بیت قلم بزنه، قدم بزنه، کار بکنه، این میتونه در بیت بهتر بشه بشه و یک توفیقی باشه که از راه گفتن امام علیه السلام خودش هم در زندگی بهره‌مند بشه و امکان بیشتری برای رشد و کمال و معرفت پیدا بکنه. این به عنوان سه تا نکته که فهمیدی به عنوان کسی که در حوزه مهدویت کار کرده برای شما عرض کردم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما، نکات خیلی خوبی رو گفتید. و آقای شفیع فرمودن که توی هر کاری که هستیم، هر شغل و منصبی که داریم، از اماممون بگیم، اجازه بدیم که اماممون شناخته بشن و این میسر نمیشه مگر اینکه خودمون هم در راه شناخت امام زمان قدم‌هایی برداریم، بخونیم از ایشون، به احادیثی که وجود داره مراجعه بکنیم، اماممون رو بشناسیم که مسیر رشد شخصیت ما، مسیر تعالی روح ما در همین مسیر ولا غیر. اینو باید باور بکنیم حتما تا به سمتش بریم. و چقدر قشنگ میشه اگر که هر روز صبح که بیدار میشیم به امام زمانمون سلام بکنیم، ایشون رو حاضر بدونیم، هی حاضر هستند و ما باید این رو باور کنیم، خواسته هامون رو، اهدافمون رو، نیت هامون رو با حضرت در میون بگذاریم و اجازه بدیم که برکت دعا و نگاه ایشون به کار ما هم وارد بشه. اما جناب آقای ابراهیم شفیعی سروستانی، علاوه بر حالا صحبتایی که تا به حال راجبشون کردیم، میدونم که در زمینه وظایف منتظران هم فعالیت‌های زیادی رو انجام دادن. یعنی همین که ما فقط بگیم اللهم عجل ولیک الفرج بسیار کار خوب و عالیه، اما کافی نیست و قطعاً باید افعال دیگری هم در کنار اون باشه تا زمینه ظهور هم فراهم بشه. جناب آقای شفیعی، شما به عنوان کسی که پژوهشگر هستید در این زمینه، استاد دانشگاه هستید، برامون بگید که اهم وظایف ما چی هست؟ میدونین یه وقتا ما فکر میکنیم خب من که معلمم، من چطور میتونم در زمینه ظهور امام زمان فعالیتی داشته باشم؟ من که باغبونم، من که میوه فروشم، من چطور میتونم این کارها رو بکنم؟ میتونید این رو برامون بگید و برای شنوندگانمون به تفصیل بفرمایید؟
بله، خدمت شما عرض کنم، اگر من بخواهم از وظایف متعددی که برای منتظران برشمرده شده در این برنامه رادیویی گفتگو کنم، خب به هر حال مجال وسیع میطلبه. اما برای که هم مطلب، یعنی حق مطلب ادا شده باشه و هم متناسب با یه برنامه رادیویی کوتاه و گویا در واقع صحبت کرده باشم که برای همه شنوندگانم قابل استفاده و قابل الگوگیری باشه این مطلب، اشاره میکنم به روایتی از امام صادق علیه السلام.
بفرمایید.
در این روایت میفرمان که من سره ان یکون من اصحاب القائم علیه السلام فلینتظر. هر کس دوست می‌دارد که از یاران امام علیه السلام باشد باید که منتظر باشد. این قسمت اول روایت.
بله.
یعنی منتظر بودن رو برای همه افرادی که دوست دارند در آینده در عصر ظهور از اصحاب امام علیه السلام باشد لازم دارد. همه ما آرزومند هستیم که روزی به عنوان یاران و اصحاب اون حضرت باشیم. پس لازم است که چی باشیم؟ منتظر باشیم. این نکته اول. حالا بعد که میفرمان که منتظر باشید، اگر میخواید از یاران علیه السلام باشید منتظر باشید، بعد میفرمان چی؟ ولی عمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر. حالا شما منتظرید، منتظر امام علیه به عشق این که در آینده یار و همراه امام زمان علیه السلام باشید در زمان غیبت، منتظر اون حضرت هستید. اما حواستون باشه برای که منتظرید باید دو کار انجام بدید. این دو تا کاری که از اشاره فرمودن شامل همه در واقع میشه و همه میتونن در واقع در هر کار و باری که انجام میدن و هر شغل و منصب و جایگاه مقامی که هستن این دو کار رو انجام بدن که منتظر باشن. یک، ولی عمل بالورع. یک، باید در واقع افراد پرهیز کاری پیش کنن.
بله.
یعنی از کارهای خلاف و ناشایست دوری کنن، متناسب با کاری که انجام میدن. این ورع